نامساعدی که آمریکایی‌ها داشتن الانم گیر افتادن. من یک قطعنامه‌ای رو دیدم که صادر شد در مجمع عمومی سازمان ملل
بله.
و دائر بر این که میبایستی همبستگی و همکاری بین‌المللی در مسئله مبارزه با کرونا مورد لحاظ قرار بگیره، روس ها اومدن یه پیشنویس منطقی و کاملی رو دادن و عنوان کردن که در این قطعنامه میبایستی مسئله تحریم کشورها که خب شامل هم ایران میشه هم روسیه میشه و برخی کشورهای دیگه، اون رو هم ما در واقع مورد نظر قرار بدیم و لحاظ بکنیم، که اون رو امریکایی نپذیرفتن و وتو کردن و مخالفت کردن. لذا این هم آخرین تحولاتی که من در این صحنه شاهدش بودم.
بله آقای زهره‌بندری کوتاه بفرمایید، از نگاه شما الان در واقع بحران بهداشتی که کل جهان رو در حوزه کرونا درگیر کرده، امریکایی ها خیلی باهاش درگیرن، آمارهایی که منتشر میشه نشون میده که امریکایی ها به لحاظ ابتلا و در واقع قربانیان ویروس کرونا در صدر فهرست سازمان جهانی بهداشت قرار دارن، از نگاه شما این مسئله چقدر میتونه رو شرایط آقای ترامپ در انتخابات آتی ریاست جمهوری تاثیرگذار باشه؟
من تصور میکنم اینا از جمله بدشانسی های آقای ترامپ هستش، چون در حوزه سیاست خارجی دستاوردی نداشت.
بله.
و آخرین دستاوردش هم در بحث مذاکره با طالبان بود که اون هم الان به بن‌بست خورده. لذا تنها دستاورد ایشون در حوزه داخلی بود که عنوان میکرد که توانسته با سیاست جنگ تجاری و تعرفه‌ای با چین و برخی کشورهای دیگه توانسته یه تحرکی رو در اقتصاد به وجود بیاره که الان دقیقا آخرین نظراتی که وجود داره اعلام شده رقمی نزدیک به 26 میلیون بیکاری رو الان ذکر میکنن و این برای آقای ترامپ در واقع کارنامه ایشون رو کاملا منفی میکنه و صفر میکنه. لذا مسئله کرونا به نظر من ضربه مهلکی بود که به آقای ترامپ وارد شده. حالا البته ایده هایی رو مطرح میکنن که اون هم به اعتقاد من برای اینها میتواند درد سرساز باشه، چون الان روندی که دارم بالغ بر 312 هزار بیمار هستش، اونم فرقا نصفش در نیویورکه و اگر به این صورتی که الان نشون میده که اینا در بخش درمان و تجهیزات در واقع اولین امکانات پزشکی ضعیف کار کردن، زیر ساختشون خوب نبوده، متمرکز شدن رو بخشایی که تحقیقاتی هستش و در واقع جنبه های سرویس های لوکس و مبتنی بر دریافت هزینه بوده. بنابراین الان توی شرایطی که کل جامعه رو در بر گرفته ناتوان هستن و به همین خاطر هم هستش که اخبار میرسه راجع به روبایش در واقع دوزی ماسک و از اینجور مسائل روابطش با اروپایی ها هم تخریب شده. بنابراین آقای ترامپ به نظر من با این روند شانسی نداره و من تصور نمی کنم با ادامه این وضعیت، اگر تا دو ماه آینده نتونن این وضعیت رو کنترل بکنن، شرایط بسیار بسیار در داخل ایالات متحده به هم خواهد ریخت.
بله متشکرم از توضیحاتون جناب زهره‌بند، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار، شما بخیر.
عصر شما بخیر بشه. نگاه داشتیم به علل بی‌تونایی آمریکا به لغو تحریم‌های ایران در فضای بحران کرونا. آقای ابوالفضل زهره‌بند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون پاسخگوی پرسش‌های ما بودن. خب عزیزان شنونده، دعوت میکنم که آخرین بخش گفتگوی برنامه بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید که به بررسی مختصات نظم پسا کرونایی در جهان میپردازه. آقای دکتر رضا سیمبر استاد محترم دانشگاه در این بخش گفتگوی با ما همراه خواهند بود. جناب سیمبر سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همه همکاران محترم و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو دارن.
متشکرم. آقای دکتر سیمبر، بعد از همه گیر شدن بحران کرونا در جهان و درگیر شدن بیش از 200 کشور با این ویروس، خب خبرهایی که منتشر میشه از سوی رسانه‌های غربی نشون میده که اتحادیه اروپا و امریکا به رغم در واقع اون نمای هژمونی که عرضه میکنن در سطح نظام بین الملل در مقابله با ویروس کرونا، از جمله در تأمین و در واقع تهیه تجهیزات و امکانات بهداشتی مستعصل موندن و شاید شرایط کشورهای در واقع غیر غربی مثل ما در آسیا خیلی بهتر از اونها دارن عمل میکنن. از نگاه شما آیا میشه تصور کرد که یک نظم پسا کرونایی در جهان و در فضای نظام بین الملل ایجاد خواهد شد؟
ببینید، من فکر میکنم که حالا کلی سازی قدیم سخته، ولی چند تا نکته ای رو که من فکر میکنم لازم هست در پاسخ به سوال شما ما مطرح بکنیم رو عرض بکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. این که بله، این همچه ویروسی نشون داد که به قول شما اون نظم هژمونیک و قدرت طلبانی که نظام جهانی سرمایه‌داری دنبالش هست و همش به دنبال کسب منفعت بیشتر و سود بیشتر، البته نه برای عامی مردم بلکه برای استقرار و بقا و فربه کردن نظام سرمایه‌داری دنبال میکنه رو نشون داد، این مشکلاتی رو که دارن. البته باید دقت داشته باشیم، بازم خود کشورهای غربی سیاست‌های واحد یکسانی رو ندارن، ولی در نگاه سوال شما که یک نگاه جهانی هست و من هم کلی دارم اون رو عرض می کنم، همینطور هست که این نظم یک نظم فروپاشیده است، نمیشه به این ترتیب بره و نارضایتی مردم رو ایجاد میکنه و همچنین دروغ بودن سیاست های دوگانی رو که اینها در راستای حقوق بشر و تأمین منافع مردم مطرح میکنن که نمونه بارزش همین بحث استمرار تحریم‌های ظالمانی آمریکا علیه ایران هست که در بدترین شرایط این رو اینها دنبال می‌کنن و به هیچ وجه نگاه انسانی راجع به قضیه ندارن. یعنی ترجیح، من اینطوری میتونم عرض بکنم، منافع اقتصادی بر منافع جهانی در سیاست خارجی و در سیاست‌های دیپلماتیک خودشون. و اگر نگاهی، من نمیدونم حالا مد نظرتون هست، به در داخل خودشون هم همینطور، یعنی اگر شما نارضایتی های مردم رو شما در کشورهای قدرتمند غربی میبینید یا همینطور که میفرمایید امکانات ندارن که پاسخگوی نیازهای مردمشون باشن، این نشون دهنده این هست که منافع اقتصادی، البته نظام کپیتالیستی رو، نه منافع اقتصادی مردم رو بر منافع اجتماعی و عامی مردم ترجیح میدن. شاید نمونه اصلیش الان در نظام سرمایه‌داری برخی از کشورهای بزرگ من جمله آمریکا و در اروپا به ویژه انگلستان یا هلند هستن که اصلا اعتقادی به دولت رفاه ندارن و اندیشه های نولیبرالیستی باعث شده که اونها در طی سالها به شکل نظاممند بودجه بخش سلامت، مسکن، آموزش رو کاهش بدن و به تدریج، و وقتی که بحرانی مثل کرونا رخ میده این در واقع بدنی مشکلدار ضعف خودش رو بیشتر نشون میده. البته در کشور ما هم همینطور هست، ما همین رو میبینیم، اتخاذ سیاست های نولیبرالی در داخل هم الان نشون میده که اگر ما بیشتر میپرداختیم به نظام سلامت، اگر ما بیشتر میپرداختیم به بحث رفاه مردم، الان دچار مشکل کمتر بودیم. حالا در نظام بین المللی هم همینطور هست. الان دو فرایند مهم در جهان سرمایه‌داری هست. من نمیدونم دو دقیقه یک مطلبی رو عرض بکنم،
ما در حد یک دقیقه فرصت داریم.
آره. ببینید، این اصطلاحی رو که الان هست تحت عنوان قرنطینه یا این که ما جداسازی اجتماعی رو در غرب هم ما میبینیم که ایمنی گله‌ای رو در بعضی از این کشورهای سرمایه‌داری من جمله آمریکا و بیویژه سرمایه‌داری مطرح میکنن که کاملا غیر علمی یا یک سیاست نادرست هست، یک جنگ افزار در واقع بیولوژیکه که بسیاری از مردم در اون جان خودشون رو از دست میدن و دولت ها هم در مقابل اون مسئولیتی رو قبول نمی کنن. باید توجه داشته باشیم این منطقی که اینها دنبال میکنن ظاهری اندیشه های نولیبرالی هست که مبتنی بر عدم دخالت دولت در زمینه تأمین رفاه، مسکن، آموزش و سلامت هست. یعنی اینها همونطوری که معتقدن به یک بازار بدون مقررات معتقدن و اعتماد دارن، در مورد مقررات ایمنی هم همینطور هم یک سیاست و اندیشه داروینیستی که ضعیفان باید بمیرن رو متاسفانه درشون حاکم هست که همونطور که شما فرمودید به نارضایتی مردم در دنیای غرب منجر شد.
بله ممنون از توضیحاتتون جناب سیمبر، از خوبتون آرزو میکنم در پناه حق باشید. خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در آخرین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به نظم پسا کرونایی در جهان آیت رضا سیمبر استاد محترم دانشگاه گیلان پاسخگوی پرسش‌های ما بودن. فرصت ما هم در برنامه امروز به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. عصرتون بخیر و خدا نگهدار. دوستان عزیز وقت شما بخیر باشه. در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. موعد اذان مغرب 19:48 دقیقه خواهد بود. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال, يا ذا الجلال والإكرام. الهی محبت و لطف خودت را با تندرستی و امنیت و سلامت در دین و بدن و بصیرت در دل و پیشرفت در همه امور بر من تمام کن. گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو. مؤذن شیخ محمد عبدالوهاب تنتاوی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
خوش به حال اونهایی که در این لحظه ها و ثانیه های ناب مغربی دل به سوی حضرت یار دوختند و با خوندن نماز اول وقت خودشون بندگیشون رو به اثبات رسوندن. قبول باشه طاعات و عبادات یکایک که شما عزیزان، امید که در حق ما هم دعای خیر کرده باشید.
الهی جان من توحید گر کن مرا زین شرک من خطا پوشا خطا خدای من این بنده گناهکار در خانت آمده زعاب مهر خود سر سبزیش ده فروغ ایزدی در سال وگر دشت است در یاسینش کن به شفافی چنان آینش کن خدا اگر تو دست مرا نگیری من نمیتوانم نام تو را ببرم تو به من توفیق دادی دست بر دعا بردارم به سوی تو خدای من بر این دل عاشقم بنگر چنان چون چشمه از خیشش بجوشان چنان چون اخگرش کن گرم و سوزان چو ذات خیش آن را دیر پا کن از این سان کن چنین ها کن چه ها کن مکن در جان این شهدم شرنگی خدایا باز دارش از درنگی اگر این سان پیچ دارم تو میدانی که جز آن هیچ دارم.
شبتون بخیر و لبریز و آکنده از عشق باشه انشالله. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. خوش به حال اون دست از آدمایی که بی وقفه به هموطنان خودشون عشق میورزن و حال خوش دیگران هم براشون در اولویت هست. کاش ما هم جزء این دست از آدم ها باشیم. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما بزرگواران و شما همیهنان ارجمند و گرامی که همچنان در کنار ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. در ادامه دعوت میکنم از شما علاقمندان به برنامه گفتگوی فرهنگی که همراه ما باشید و برنامه خودتون رو دنبال بفرمایید که موضوع امشب این برنامه زبان، ادبیات و توسعه پایدار هست.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.